هوایی آمریکا به مواضع طالبان در اطراف مزار شریف و شمال کابل امروز ادامه داشت. یک کاروان حامل مواد سوختی هم در نزدیکی قندهار مورد حمله قرار گرفت. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری‌ها ژنرال دوستم می‌گوید میان نیروهای او با طالبان در شمال افغانستان درگیری‌های شدیدی در جریان است. سخنگوی محمد عطا یکی از فرماندهان آنها میگوید نیروهای ویژه آمریکا به همراه آنها بودند. هواپیماهای آمریکا مواضع طالبان را در این مناطق بمباران میکنند. طالبان میگویند حدود 15 نفر در کابل و 25 نفر در هرات بر اثر حملات دیشب کشته شدند. این ارقام را منابع مستقل تایید و یا تکذیب نکردند. دولت آمریکا میگوید علاوه بر 320 میلیون دلار قبلی 26 میلیون دلار دیگر را برای کمک‌های اضطراری به مردم افغانستان اختصاص می‌دهد. به گفته مقامات آمریکا در واشنگتن این کمک همچنین اضافه بر 10 میلیون دلاری است که به کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور آوارگان داده می‌شود. در همین حال پاکستان امروز 350 نفر از افغانی‌هایی را که به زور از مرز چمن وارد این کشور شده بودند به افغانستان بازگرداند، اما 100 نفر دیگر از آوارگان وارد این کشور شدند. یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان با سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی در ریاض ملاقات کرد. در این ملاقات عربستان سعودی تأکید کرد که مایل به مشارکت در جنگ علیه تروریسم و برکناری دولت طالبان در افغانستان است. وزیر خارجه آلمان قرار است در تهران هم با محمد خاتمی و کمال خرازی ملاقات کند و پنجشنبه به اسرائیل و مناطق زیر کنترل تشکیلات فلسطینی می رود. مقامات آلمان اعلام کردند که هفته گذشته یک مرد اهل ترکیه را در فرودگاه فرانکفورت با ظن دخالت او در اقدامات تروریستی بازداشت کردند. به گفته این مقامات این شخص که به نام هارون الف معرفی شده است قصد پرواز به تهران را داشت، ولی ماموران در بازرسی از چمدان او روپوش مخصوص حفاظت در برابر سلاح‌های شیمیایی، ابزار ساخت چاشنی انفجار و یک سیدی آموزش نظامی را یافتند. داستان آلمان میگوید این شخص با یک گروه تندرو در کلن آلمان که خواهان روی کار آمدن دولت اسلامی در ترکیه است مرتبط است. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران و شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر امروز در تهران مذاکراتی را انجام دادند. امیر قطر رئیس دوره‌ای سازمان کنفرانس اسلامی نیز هست. بحران افغانستان، مسائل مربوط به فلسطینی ها، وضع بازار بین‌المللی نفت از جمله مسائل مورد بحث میان دو طرف است. در همین حال وزیر خارجه ایتالیا هم در سفر دو روزه خود به تهران با مقامات ایران گفتگو کرد. لیونل جوسپن نخست وزیر فرانسه بعد از مذاکره با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو گفت مذاکرات آنها جدی اما دوستانه بوده است و روابط دو کشور رو به گرمی می رود. آقای جوسپن گفت معاهده 1972 در زمینه موشک‌های غارپیما، مسئله افغانستان و روابط روسیه با پیمان ناتو مورد بحث قرار گرفت. در این سفر وزیر خارجه و وزیر کشور فرانسه آقای جوسپن را همراهی می کنند. اسرائیل میگوید تا زمانی که تشکیلات فلسطینی مانع از عملیات تروریستی نشده و قاتلان وزیر جهانگرد این کشور را تحویل ندهد، نیروهای خود را از 6 شهر زیر کنترل تشکیلات فلسطینی در کرانه غربی بیرون نخواهد برد. آمریکا دیروز از اسرائیل خواست نیروهای خود را از این مناطق عقب بکشد. دادگاه رسیدگی به جرائم و جنایات جنگی در لاهه 3 مرد کروات بوسنی را که متهم به قتل عام 100 تن از مسلمانان ساکن دهکده اهنیچی در سال 1993 بودند تبرئه کرده است و مدت محکومیت 2 نفر دیگر را کاهش داد. قضات دادگاه تجدید نظر محکومیت 3 نفر اول را نتیجه نواقص جدی در جریان محاکمه آنها دانستند. و به گفته معاون سیاسی امنیتی و استانداری سیستان و بلوچستان دانیال مولایی طی 2 هفته گذشته 2103 پناهجوی افغان در اردوگاه‌های آن سوی مرز زابل در جنوب شرق ایران اسکان یافتند. آقای مولایی گفت این اردوگاه‌ها توسط جمعیت هلال احمر ایران برپا شده اند و از آنجایی که این استان در حال حاضر 400 هزار نفر مهاجر افغان دارد و با تداوم خوشسالی در منطقه روبروست، بیش از این گنجایش پذیرش پناهجوی جدید را ندارد.
مشروع خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. در برنامه امروز یک بخش دیگر خبری هم داریم که در پایان ساعت سوم حدود 1:15 دیگر به آگاهی شما خواهد رسید. اما بشنوید از یک خبر سیاسی سینمایی. روزنامه فیگارو در شماره روز سه‌شنبه خود نوشت جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دوشنبه شب در کاخ سفید به تماشای فیلم سفر به قندهار آخرین ساخته محسن مخملباف سینماگر ایرانی پرداخته است. همکار ما ژان خاکزاد در گفتگویی با محمد حقیقت کارشناس سینمای ایران در پاریس درباره نمایش فیلم سفر به قندهار در کاخ سفید پرسش‌هایی را مطرح کرده است.
روزنامه فیگارو در شماره روز سه‌شنبه فاش ساخت جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در کاخ سفید واشنگتن دوشنبه شب به تماشای فیلم قندهار آخرین ساخته محسن مخملباف کارگردان هنرمند سینمای ایران نشست. به نوشته این روزنامه به درخواست رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا توضیح کننده فرانسوی این فیلم نسخه با زیرنویس انگلیسی به کاخ سفید واشنگتن فرستاد. فیلم قندهار زندگی مردم افغانستان در شرایط سخت و دشوار تحت لوای رژیم طالبان را به تصویر کشیده است. آقای محمد حقیقت نویسنده کتاب تاریخ سینمای ایران در فرانسه که از کارشناسان فیلم‌های ایرانی به حساب می‌آید در گفتگو با بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی درباره انتشار این خبر در روزنامه فیگارو میگوید
از کنم به حضورتون در آمریکا یک سازمانی هست به نام سازمان جستجوی برای تفاهم فرهنگی ملت‌ها که این یک سازمان آمریکاییه و اینها خیلی علاقه‌مند بودند که در این موقعیت خاص این فیلم رو کاخ سفید ببینن. بنابراین سریع تماس گرفتن با پخش کننده و خریدار فرانسوی که هرچی زودتر یک کپی با زیرنویس انگلیسی فرستاده بشه به واشنگتن و این کپی روز دوشنبه شب رسیده به واشنگتن که اول قراره که خود به اصطلاح همراهان رئیس جمهور ببینن و بعد خود رئیس جمهور این فیلم رو ببینه. به هر حال امیدواری پخش کننده و سر اینه که یک کمی بیشتر با واقعیات افغانستان آشنا بشه و از درون چون این فیلم توسط فیلمساز ایرانی محسن مخملباف طی تحقیقات بسیار زیادی ساخته شده و در واقع از درون به مسائل افغانستان نگاه شده، اینها امیدوارند که شاید تأثیراتی در این قضیه داشته باشه و به نوعی برای ملت افغانستان یک کمکی بشه.
آیه حقیقت، شما که به سینمای ایران از نزدیک آشنا هستید و کتاب تاریخ سینمای ایران هم در فرانسه منتشر کردید، این فیلم رو شما جایگاهش رو در سینمای ایران در کجا میدونید و حتی با توجه به اینکه در فستیوال کن هم به نمایش درآمد و اگر اشتباه نکنم از فردا هم بر روی اکران میره در سینماهای فرانسه؟
بله، این فیلم از فردا برای اولین بار در 10 سینما در پاریس به نمایش در میاد و در 30 سینما در شهرستانهای فرانسه. اما قابل یادآوری است که از 2 هستش که برای اولین بار در ایتالیا به نمایش در آمده و در این مدت 155,500 تماشاگر داشته و پخش کننده درخواست 100 کپی جدید کرده از این فیلم برای باز پخش در همون ایتالیا و این اولین باره که یک فیلم ایرانی چنین موفقیت عظیمی رو به دست آورده و در واقع روی صحنه بین المللی در سینماها این موفقیت تا حالا به این شکل نبوده و حتی بین 30 تا 35 کشور جهان هم فیلم خریدن و به زودی قراره در آمریکا هم بیا روی پرده.
آقای محسن مخملباف به خاطر فیلم قندهار جایزه فلینی سازمان یونسکو را دریافت کرد. کارگردان فیلم قندهار پس از دریافت جایزه فلینی در پاریس در گفتگوی با بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی گفت
ای کاش جهان وقتی توجه میکرد به افغانستان فکر میکرد چطور میشه گرسنگی رو در افغانستان از این بود. ای کاش میشد فکر کرد چجوری فرهنگ عقب افتاده رو به جلو بیاریم. چجوری میتونیم بریم اونجا بیمارستان و مدرسه بسازیم؟ چطور میتونیم یک ملتی رو که از روند جهانی شدن جا مونده کمک کنیم پا به پای جهان مدرن امروز جلو بیاد؟ نه اینکه تنبیهش کنیم، تخریبش کنیم. بعد چی رو تخریب کنیم؟ در افغانستان چیزی باقی نمونده؟ من وقتی پارسال درست همین روزا در افغانستان بودم، جز خاک و خشت چیزی نمیدیدم. این راکت ها پول با پول هر کدومش میشه هزاران کتاب منتشر کرد، میشه ده ها مدرسه ساخت. افغانستان نیازمند تخریب نیست، نیازمند آبادانیه، نیازمند توجه، نه به عنوان یک تروریست. من در فاجعه‌ای که طی دو دهه گذشته در افغانستان اتفاق افتاده، شخصا از بی‌توجهی حتی خودم که دو تا فیلمم ساختم شرمندم، از بی‌توجهی ملتم شرمندم و عذر میخوام از تمام این آوارگان، و از بی‌توجهی جهانم باید جهانیان شرمنده باشن. چطور ما داریم به سمت جهانی شدن میریم و میتونه یکی از 200 کشور جهان فراموش بشه؟ در این کشور تلویزیون نیست، در این کشور 2 ساعت رادیو، اونم یا دعا میخونن یا اخبار تعذیر مردم رو میدن. یک ملتی زیر شلاق یه حکومته و انقدر گسترش داشتن پیدا میکردن که به نظر من رو سرنوشت سیاسی ایران هم داشتن اثر میگذاشتن. من شک ندارم که اگر طالبان 10 سال دیگه بمونه، قطعا در کشورهای دیگه حکومت‌هایی پیدا میشن که به راه اونا میرن. امنیت مدل طالبان داره به عنوان یک سیاست مطرح میشه. شما تصور کنید که در ابتدای قرن 20 چطور جهان در خطر خشونت قرار گرفته.
رئیس جمهوری آمریکا و تماشای فیلم محسن مخملباف. گزارشی بود از جان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی در پاریس. اما خبر دیگری از دنیای هنر هفتم، و آن اینکه ساموئل خاچیکیان، فیلمساز قدیمی سینمای ایران، روز دوشنبه در پی یک بیماری طولانی در سن 78 سالگی در تهران درگذشت. خاچیکیان از کارگردانان صاحب سبک در سینمای ایران شمرده می شد. جمشید ارجمند، منتقد پرسابقه و ناماشنای سینمای ایران، یادی کرده است برای رادیو آزادی از این فیلمساز درگذشته.
ببینید، اگر جریان سینمای ایران رو با یه تقسیم بندی کلی و قراردادی به دو بخش، سینمای صرفاً تجارتی و عامه پسند و سینمای هنری و نخبه پسند تقسیم بکنیم، زنده یاد ساموئل خاچیکیان پیشگام و اصولی ترین فیلمساز بخش اول، یعنی بخش تجارتی و عامه پسند شمرده میشه. آثار ساموئل در کنار فیلم‌های بی‌بندوبار و آری از هر گونه ضابطه فنی و محتوایی، واقعاً در یه سطحی آشکارا بالاتر قرار داشت و به همین سبب هم این فیلمساز خیلی زود شناخته شد و مردم ازش استقبال کردن. کار ساموئل بیشتر توی ژانر پلیسی حادثه‌ای بود. عنصر تعلیق رو خوب میشتاخ و تو فیلماش حتما ازش استفاده میکرد. به اضافه ما میتونیم کارای ساموئل رو حتی به نحوی برخوردار از یه سبک و شیوه مخصوصی بدونیم که بارزترین آشکارترین ویژگیش، گذشته از همون گره تعلیقی که از کردم، استفاده از زوایای غیر عادی و چشمگیر تو فیلمبرداری و نورپردازی‌های اغراق‌آمیز بود که متناسب با اون نوع فیلمبرداریش بود، تا اونجا که میتونیم اونو یه فیلمساز فرمالیست، فرمگرای پرتکلف و تصنع بدونیم. همه فیلماش خصوصیت رو نشون میده. ساموئل کارگردان با استعدادی بود. من گمان میکنم اگر به هر شکل و دلیلی در جریان سینمای برتر قرار میگرفت و سناریوی درست و سنجیده‌ای در اختیارش قرار داده میشد، واقعا قدرت اونو داشت که به تدریج به استانداردهای پذیرفتنی دنیا نزدیک بشه. فیلمای معروف ساموئل به نظر من، فیلمای شاخصش، فریاد نیمه شب، چهار حوادث، طوفان در شهر ما و به خصوص فیلم شب نشه همچنین در جهنم، که خب البته به نوعی دعوایی است هنوز. و بعد از انقلابم فیلم عقاب‌ها که یه دفعه دیدیم که بیانش تغییری پیدا کرده بود. به طور کلی ساموئل یه عنصری که توی فیلماش آشکار بود و به چشم می‌خورد و همیشه بهش علاقه داشت، یه محتوای اخلاقی و عبرت آموز و با نتیجه بود که در واقع ده ها سال به همین شکل این ترکیب رو به مردم عرضه کرد، یعنی ترکیبی از فرمالیسم و اخلاق و نتیجه گیری و تعلیق و حادثه. در حال سینمای ساموئل اگر از لحاظ هنری و جهانی جایگاه بالایی نداشت، ولی واقعا توی اون آشوب دهه 40 و بعد سینمای سالمی بود. اگر مردم رو جلو نبرد، مثل سینمای فارسی به عقب هم پرتاب نکرد و در هر حال یه عنصر تاثیرگذاری بود و در پیکره سینمای اون سالها واقعا حضورش رو باید ما غنیمت بشماریم.
جمشید ارجمند از آثار شادروان ساموئل خاچیکیان یاد می‌کرد. شهرداری زینگبورگ در آلمان یک نمایشگاه سه طبقه معروف این شهر هنری را در اختیار شهرام کریمی نقاش ایرانی گذاشته تا کارهای گوناگونش را به مدت سه هفته به نمایش بگذارد. شهرام کریمی سه سال پیش در همین شهر در مسابقه‌ای با حضور 91 تن از نقاشان آلمانی و خارجی شرکت کرد و موفق شد مقام اول را در این رقابت از آن خود کند. در این بخش و در مجموعه برنامه‌های تازه‌ای که از رادیو آزادی خواهیم شنید، شهرام میریان گزارشی دارد درباره این نمایشگاه.
ایرانیان خارج از ایران.
زینگبورگ یکی از شهرهای همجوار بن، پایتخت پیشین آلمان است که مسابقات نقاشی آن از شهرت خاصی برخوردار است. شهرام کریمی، هنرمند ایرانی، سه سال پیش در مسابقه سالانه نقاشی این شهر شرکت کرد و از میان 91 هنرمند به رأی داوران اول شد و یک جایزه نقدی 20,000 مارکی به دست آورد. این هنرمند تحصیل کرده ایرانی از سبک و اسم خاصی در نقاشی پیروی نمی کند و برای او در هنر تنها تحقیق، جستجو، مکاشفه و تجربه مهم است. شهرام کریمی در نقاشی به قول خود از روش‌های کلیشه‌ای و معمولی دوری می‌جوید و به همین خاطر است که چند سالی است تمنیات و خواسته‌های درونیش را از طریق رنگ به روی جعبه پیتزا و کیسه خالی برنج انتقال می‌دهد. کارهای هنری کریمی در نگاه اول به قول روزنامه‌ها ساده و معمولی به نظر می رسد، ولی با دقت و بررسی موشکافانه تماشاگر با دنیایی از رمز و راز هنر مشرق زمین و همچنین هنر مدرن اروپا روبرو می شود. پس از گشایش نمایشگاه آثار کریمی که با سخنرانی دو تن از مقامات هنری شهر زینگبورگ همراه بود، از این نقاش ایرانی می پرسم چرا کارهای خود را بر روی جعبه های پیتزا و کیسه های خالی برنج می کشد.
من در واقع همیشه یک جوری فرار میکنم از اون شکلهای کلیشه‌ای که به عنوان هنر کلیشه‌ای در واقع برای من بوم خسته کننده است، یه چیز شناخته شده است. هنر برای من جزی از زندگیه، اونطوری که زندگی میکنم کار هنری میکنم. ماتریالایی که توی زندگی وجود داره برای من، ولی پشتش ایده وجود داره. شما اگر این کارهای برنجو ببینید، من اینجا خیلی کوتاه بگم، یک برگشت به نقاشی ایران هست. امیدوارم یه موقع فرصت بشه روی من بیشتر صحبت کنم. من به نظرم مینیاتور ما در یه دوره اومد مثل تعزیه، تئاتر تعزیه در ایران و بعد تمام شد. آنچه که ادامه پیدا کرد در واقع یک چیز دکوراتیوی بود. اون اندیشه هایی که توی اون نقاشی شاهکار، من یکی از بزرگترین دستاوردهای بشری میدونم مینیاتور ایران تا قرن 8 و 9 ایرانو، من سالها رو اون فکر کردم، اندیشه کردم. شما ببینید ما با یه خط قرمز از بالا به پایین رو مینیاتورها مسئله پرسپکتیو رو حل کردیم، در بعدن پرسپکتیو آوردیم تو کارمون. ولی من مثلا خیلی تون بگم، با چرخ کردم، من اینا رو با ماشین چرخ میکنم، دونه دونه روش کار میکنم، بعد وقتی چرخ میشه اصلا کمپوزیسیون از من نیست و در سطح میمونه. اون یا یه جایی از اینها، تکه‌هایی از اینها، هر کدومش برای خودش یه کار هست، وقتی سرهم میاد تبدیل به یه کار بزرگ میشه در مجموع. این هم یک ایده بود که در مینیاتور ما بهش فکر شده بود. یعنی کار من یه کار 100% ریشه ایرانی داره، ولی توی یک دنیای امروز و با زبان مدرن امروز.
در نمایشگاه شهرام کریمی در شهر زیگبورگ آلمان، کارهای گوناگون این هنرمند در 3 طبقه به مدت 3 هفته به معرض نمایش در آمدند.
حالا طبقه اول که نقاشی هاست، طبقه دوم کفش هاست، پورتره هاست، کفش آدم ها. من تو خیابون مثلا تو قطار از آدم ها سوال میکنم میشه من کفشتو در بیارم؟ یه بار یه پیرزن از من سوال کرد که برای چی میخوای، گفتم فردا میاد تو روزنامه، شوخی باش کردم. بعد من با پولاروید همیشه امرام عکس میگیرم. برای من پورتره‌های آدم ها، صورت های آدم هاست. کفش ها، چرا صورت؟ کفش ها بهترین نشونه های آدم ها هستن. بعد یه ویدیو دارم، اون ویدیو یه محل دیوانه کننده توی مصر، من رفته بودم با دانشگاه اونجا کار کنم، بعد اونجا رو پیدا کردم، ویدیو رو برداشتم، همینطوری وسط اون محل رفتم، نور رو دنبال کردم، به تاریکی، تاریکی بعد به نور، نور به تاریکی. و یه کار ویدیو هم دارم که اینجا نشون میدم. به هر حال من معتقدم هنر جزی از زندگیه و اون چیزی که آدم چشمش رو باز میکنه به عنوان یه هنرمند و حس هنری رو داره. یا مثلا اینجا همین بغل دستمون که ما مصاحبه میکنیم یه پنجره، یه قاب پنجره کهنه است، من یه موقع پیداش کردم، الان کار گذاشتم. بعد یه دریچه داره، دریچه رو که شما باز میکنی یه تصویر روش هست، بعد روی این نوشته شده من یک جای خودم رو گم کردم. نمیدونم یه جایی، به هر حال ما هممون خودمون رو گم کردیم دیگه.
آقای کریمی، انعکاس یا بازتاب این کارهای شما در مطبوعات آلمان و به طور کلی رسانه‌های گروهی آلمان تا حالا چگونه بوده؟
به هر حال من فکر کنم منو میشناسن، به هر حال این سالها کار کردم تو مطبوعات، برخورد خیلی خوبی بوده با من. الانم یه نمایشگاه نیویورک دارم، یه نمایشگاه همزمان با یه پروژه داشتیم ما با بچه‌های ایرانی توی نیویورک، همزمان من یه نمایشگاه گذاشتم اونجا توی آرت کیچن آرت گالری توی نیویورک، که همزمان با اینجا الان اونجا هم هست نمایشگاه من.
حالا هوای اون نمایشگاه چگونه؟
کارهایی هست که به طور مشخص من راجع به عطار کردم، راجع به منطقه تیر عطار کردم، فقط راجع به اونه.
یعنی نقاشی هست؟
نقاشی و طراحی هستن راجع به منطقه تیر عطار.
چه مؤسسات دولتی آلمان به شما کمک؟
در واقع شهرداری شهر مخارج رو قبول کرد و کونسفرین، اون اتحادیه هنری منطقه.
نمایشگاه شهرام کریمی تا 4 نوامبر امسال در شهر زیگبورگ برپاست.
بله، با برنامه ایرانیان خارج از ایران به ساعت 3 برنامه‌های امروز رادیو آزادی نزدیک می‌شویم. ساعتی که در آن نازی عزیما به جای من در کنار شما شنوندگان گرامی و همراهان با وفای رادیو آزادی خواهد بود با برنامه‌های جالب و شنیدنی از عرصه فرهنگ و اجتماع و علم و ادب. در این فرصت اجازه می‌خواهم از همکارانی که 2 ساعت نخست برنامه امروز حاصل تلاششان بود تشکر کنم. اما در دقایقی که تا شروع ساعت 3 باقی است، ویگن به ما و شما خدا نگهدار میگوید. ویگن خدا نگهدار میگوید، اما ما با 1 ساعت دیگر برنامه در کنار شما خواهیم بود. با ما بمانید.
خدا تو را نگه دار، بود تنین آوای تو کنون به گوشم یا
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید.